أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. بحث در أدله مشروعیت نکاح متعه بود. عرض کردیم اولین دلیلی که برای مشروعیت این نکاح مورد استناد قرار گرفته آیه 24 سوره نساء است. فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب ما اجمالاً فضای کلی این آیه و آیات قبل و بعد این آیه رو ترسیم کردیم و گفتیم که اساساً این آیه در چه سیاقی وارد شده و تفریع این جمله بر جملات قبلی از قبیل تفریع جزء بر کل یا جزئی بر کلی است و این در آیات دیگر هم نظیر داره، ازا از این جهت مشکلی نیست. اما در مورد خود این ترکیب دو احتمال کلی وجود داره. احتمال اول این که کلمه ما موصوله باشد و استمتعتم صله اون و ضمیر بهی به ما برگرده. فمستمتعتم به، یعنی پس این فاء اولم که فاء تفریعه، پس اون چه که به اون استمتاع میکنید به اون چیز، بهی ضمیرش به ما میخوره. و منهنه جار و مجرور در واقع مبین موصول باشد که اون چه که به اون استمتاع میکنید منهنه، که اون عبارت است از نساء، اون زنانی که شما به اونها استمتاع میجویید. فآتوهن اجورهن فریضه، پس باید اجور و اجرتهای اونها رو بپردازید. خب طبق این احتمال معنای آیه روشنه، یعنی از زنان با هر یک که استمتاع کردید باید اجرتش را لزوماً بپردازید. احتمال دوم این است که ما در این آیه به معنای زمانی باشد، یعنی انا، هر زمانی که. خب استمتعتم هم که معناش معلومه، اما ضمیر بهی خب طبق این احتمال دیگه نمیتونه به موصول برگرده، بلکه مرجع اون عبارت است از چیزی که از جمله و اهل لکم من وراء و اهل لکم ما وراء ذالکم استفاده میشه و اون عبارت است از کامجویی وصول به اون لذت شهوانی، بالاخره اون چیزی که در این آیه به واسطه اون زنان حلال شده اند و اهل لکم ما وراء ذالکم، یعنی غیر از این دسته از زنانی که بر شما تحریم شدن حلال، اون برای شما حلاله. خب چی حلاله؟ حلیت متعلق میشه به اون کام گرفتن و استمتاع و التزاز به اونها. اون وقت جار و مجرور یعنی منهنه متعلق می شود به استمتعتم. اونگاه معنای آیه این میشه که هر زمانی فمستمتعتم، هر زمانی که از زنان استمتاع کردید و کام بردید، باید اجرت های ایشان را به اونها بپردازید. علی کلل احتمالین، مسئله نکاح متعه و مشروعیتش از این آیه قابل استفاده است. اما حالا بیان و ذالک، خوب دقت بکنید، محور بحث در این آیه روی استمتعتمه. یعنی واژه استمتعتم اصل ماجراست، ولی بقیه اجزاء این آیه بحثی نداره. حالا ما رو ما کلمه ما را موصوله بگیریم یا زمانی بگیریم، مرجع ضمیر بهی را مثلا به ما برگردانیم یا به آنچه که از اهل لکم ورا ما ورا ازالکم برگردانیم، اینها خیلی تأثیر مهمی در بحث ندارن. اونی که از همه مهمتره واژه استمتعتم است. در مورد واژه استمتعتم پنج احتمال ما میتوانیم ذکر بکنیم. استمتعتم از استمتاع به معنای التزاز و لذت بردن، تمتع به معنای التزاز و لذت بردن. حالا اگر تو باب استفعال بره، طلب هم زمیمه اون میشه، خب این مطلبی است که روشنه و بحثی نداره. اما عمده اینه که تمتع، استمتاع، متعه، اینها همه یه ریشه ای دارن که معنای لغوی داره، لذت و التزاز و بهره بردن لذتگونه. این معنا یعنی التزاز تارتن میتونه بدون متعلق باشه و اخرى با متعلق. به تعبیر دیگر اصل التزاز بدون اینکه از چه چیزی باشد ممکنه مد نظر باشه. یه احتمال اینه که اینجا میگه بخواد بگه، یعنی آره ثبوتن داریم میگیم، ولو ظاهر آیه مساعد بعضی از این احتمالات اساسا نیست و اینها اثباتن قابل قبول نیست. ما به حسب مقام ثبوت داریم عرض میکنیم در استمتعتم این چند احتمال وجود داره. پس یکی این که اصلا همین معنای لغوی بدون این که موضوع التزاز معلوم بشه اینجا منظور باشه. این احتمال قطعا منتفیه اینجا، چون در خود آیه می فرماید فمستمتعتم بهی منهنه، اصلا داره موضوع التزاز و استمتاع و بهره را داره معلوم میکنه. لذا هیچ وقت آیه نمیخواد بگه که حالا وقتی یا از هر چیزی خواستید لذت ببرید، یا اصلا با این جمله به هیچ وجه سازگار نیست. احتمال دوم این که همین معنای لغوی یعنی التزاز از زنان منظور باشه، چون اصلا معلومه این جمله با توجه به جملات قبلی و بعدی و نیز بعضی شواهد در خود این جمله مراد التزاز و بهره و لذت بردن از زنان است. خب این التزاز بردن یا لذت بردن گاهی میتونه بدون مسئله نکاح باشه، اصلا نکاح شرعی و عرفی نباشه، یعنی نعوذ بالله مثل حیوانات بدون هیچ چیزی میخواد بفرماید هر وقت خواستید التزاز ببرید مثلا اجور اونها را بپردازید، این که میشه همون سفاح و زنا. قطعا این هم منظور نیست، چون امکان نداره شارع درباره یک چیزی که نامشروع دستور به پرداخت اجور بدهد. لذا این احتمال هم قطعا منتفی است. احتمال سوم این که باز همین معنای لغوی استمتاع مراد باشه، لکن در قالب نکاح منظور باشه. یعنی آیه میخواد بگوید هر زمانی که شما خواستید از زنان استمتاع داشته باشید در قالب نکاح، التزاز ببرید در قالب نکاح، و منظور هم نکاح دائم باش. بالاخره در نکاح هم نوعی استمتاع است، طلب تمتع است، طلب التزاز است. این هم یه احتمال که نکاح دائم منظور باشه. خب برای این اساس که انه آیه میخواد بگوید اگر هر زمانی شما خواستید از زنان در قالب نکاح دائم طلب تمتع بکنید، اجور اونها را بپردازید. احتمال چهارم این است که مراد از استمتاع همون معنای لغوی باشه ولی اراده شده باشد نکاح دائم و مطعه، هر دو اراده شده باشه. این هم در واقع اساسا قابل پذیرش نیست، چون معنای این که لازمه این که مراد از استمتاع معنای لغوی باشه و در این حال متعه را هم شامل بشه، یعنی استمتاع هم معنای لغوی داشته باشه هم نداشته باشه، چون متعه معنای لغوی استمتاع به یک معنا نیست. به علاوه این که حالا اگر بخواد شامل نکاح دائم هم بشه، همون اشکالی که حالا در مورد احتمال سوم هست و ما خواهیم گفت اینجا هم وارد میشه. احتمال پنجم این که اساساً استمتعتم به معنای لغوی نباشد، بلکه حمل بر معنای متعارف و معهود در اون زمان بشه که عبارت است از نکاح متعه. این مدعای قائلین به دلالت آیه بر مشروعیت نکاح متعه است، میگن فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. داره میگه یعنی به این معناست که هرگاه از زنان را متعه قرار دادید باید اجرت اونها را بپردازید. خب حالا عمده بحث پیرامون این دو احتمال سوم و پنجم، که اگر احتمال سوم مردود شد قهرن احتمال چهارم هم که بخواد شامل هر دو بشه مردود میشه. علاوه بر این که احتمال چهارم خودش این محذور نفسی داره که بالاخره هم بخواد معنای لغوی ازش اراده شده باشه هم معنای عرفی و متعارف و معهود. حالا چرا نمیتوان استمتعتم را بر نکاح دائم حمل کرد؟ چرا منظور از استمتعتم حتما باید نکاح متعه باشه؟ خوب دقت بکنید، اگر ما بخوایم این را بر نکاح که ظهور داره و انصراف داره به نکاح دائم حمل بکنیم، این در حقیقت یه اشکالاتی داره که حالا این اشکالات رو باید ذکر بکنیم و اینا خودش در حقیقت شواهد این است که مراد از استمتعتم در اینجا نکاح متع است. اولین مشکل این است که ما اساساً اگر بخواهیم این رو بر نکاح حمل بکنیم، یعنی ملتزم شدیم به این که این یه معنای لغوی در اینجا ازش اراده شده، تازه حالا من میخوام عرض بکنم اگر بخواد نکاح دائما مقصود باشه باز با معنای لغوی شاید فاصله داشته باشه، اما در این حال میگیم همون التزاز به زنان در قالب نکاح، چون خود نکاح هم به نوعی استمتاع، طلب تمتع. چرا ما نمیتونیم اینو حمله بر نکاح بکنیم؟ چرا نمیتونیم بر استمتاع در قالب نکاح حمل بکنیم؟ برای اینکه یه قاعده ای داریم در علم اصول و اون این است که اگر لفظی در قرآن ذکر شده باشد و در اون دو احتمال باشه، یکی این که این به معنای لغوی باشه و دیگر آن که بر معنای معهود در عرف شریعت حمل بشه، اینجا حتما باید این حمل بشه بر اون معنای معهود در عرف شریعت. ما نمیتونیم بگیم خب این آیه مشتمل بر واژه هایی است که این واژه ها دارای این معانی لغوی هستند و ما باید اینها رو حمل بر اون معنای لغویشون بکنیم. نه، این یه قاعده است. لذا شما میبینید الفاظ مختلفی که دارای یک معنای لغوی بودن اما در عرف شریعت یه معنای دیگری پیدا کردن، همه اینها حمل شده بر اون معنای معهود در بین مسلمانان و متعارف در عرف شریعت. مثالهایی را هم ذکر میکنن، میگن شما ببینید ما مثلا لفظ صلات که در قرآن به کرات استعمال شده، این یه معنای لغوی داره که عبارت از دعاست، ولی در عرف شریعت صلات به عنوان یک لفظی که معناش یه مناسک مخصوصه، یه عبادت مخصوصه با اجزا و شرائط خاص، هیچ کس این لفظ را بر معنای لغوی حمل نکرده، همه این را حمل میکنن بر همون معنای معهود و متعارف. این انقدر شیوع پیدا کرد که اصلا با شنیدن لفظ صلات هیچ کس منتقل به معنای دعا نمیشه، اینو حمل بر همون معنای متعارف خودش میکنن. یا مثلا لفظ زکات، هیچکس زکات رو به معنای لغوی حمل نمی کنه، هر جا لفظ زکات در قرآن استعمال شده اینا به معنای لغویش حمل نمی کنن. یا لفظ حج، حج در لغت به معنای قصده، ولی هیچکس این آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا رو حمل بر اون معنای لغوی نمی کنه. به کم لهو من نظیر، اینجا هم عرض به حضور شما همینطوره. حالا ببینید این اهم از این که ما در اون واژه قائل به حقیقت شرعیه بشیم یا حقیقت متشرعه، اون تأثیری نداره. گاهی بعضی از واژه ها دارای حقیقت شرعیه است، یعنی خود شارع اقدام کرده به وضع یه لفظ خاصی برای یک معنای. برخی از سوی واضع این اقدام، در مورد برخی از سوی واضع این اقدام صورت نگرفته، لکن به قدری در بین متشرع این استعمال شده و شهرت پیدا کرده که دیگه اصلا کسی با شنیدن این لفظ اون معنا به ذهنش نمیاد. حالا اینش فرق نمی کنه چه حقیقت شرعیه چه حقیقت متشرعه، عمده اینه که الفاظ متعددی از این دست در آیات قرآن وجود دارن که هم معنای لغوی دارن و هم در عرف شریعت یه معنای خاصی پیدا کردن. آیاتی که مشتمل بر این الفاظه اگر محتمل برای دو وجه باشه و دو احتمال داده در اونها داده بشه، یکی معنای لغوی یکی معنای متعارف بین متشرعه، اینجا همه این را حمل میکنن بر همون معنای عرض به حضور شما شرعی. خب بر این اساس ما در مورد متعه الان دو احتمال میدیم، یکی این که این مقصود از اون یه معنای لغویش باشه، یعنی طلب تمتع. خب اگر مقصود طلب تمتع باشه، این قهرن باید حمله بر نکاح دائم بشه. اما اگر اون معنای شرعی و شایع بین متشرع مقصود باشه، باید حمله بر متعه بشه. و قطعا لفظ متعه از الفاظی بوده که در اون زمان به طور شایع بر این نکاح اطلاق می شده، یعنی استعمال واژه متعه برای خصوص این نکاح در اون زمان شیوع داشته و این از گزارش های تاریخی، روایات و قرائن شواهد بسیاری قابل استفاده است. حالا این که ادعا می شود در اون زمان این شایع بوده چیزی نیست که دیگران هم منکر باشند، یعنی حتی مخالفین استدلال به این آیه هم قبول دارند که این واژه شیوع داشته و اطلاق می شده بر این نوع از نکاح، چون زمان زمانی است که پیامبر در مدینه بوده. سوره نساء از سور مدنی است که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده. آیاتی هم که در این سوره واقع شده خودش شاهد و گواه بر این مطلبه که در اون زمانی که این آیه نازل شده مسئله متعه رواج داشته، شایع بوده و روایات فراوانی در جوامع روایی اهل سنت نقل شده که بر اساس اون این نوع نکاح رواج داشته. خب اگر ثابت بشه که شده که واژه متعه در اون زمان معروف بوده بین متشرعه، ما باید اون چی که در این آیه آمده رو حمل بکنیم بر اون معنای معروف در اون زمان، اون چی که بین متشرعه معروف بود. حالا اینم باز فرقی نمی کنه که این سنت تأسیسی در زمان اسلام بوده یا از قبل از اسلام حتی وجود داشته، چون بعضیا ادعا میکنن که متعه یه رسم جاهلی بوده و توسط پیامبر یا اسلام، حالا یا آیه‌ای یا روایتی نسخ شده و اون رو منسوخش کردن. حداقل این آیه که محل بحث ماست، صرف نظر از ادعاهایی که شده مبنی بر نسخ این توسط آیات دیگر، این مشتمل بر واژه استمتاعه. خب اگر این واژه در این آیه استعمال شده و دو احتمال درش هست و یه معنای شایع متعارفی داشته، چه اینکه این سنت جاهلی بوده چه ما این رو یک سنت اسلامی بدانیم که حالا پیامبر یا شرع اون رو تأسیس کرده، بالاخره استمتعتم رو باید هم بکنیم بر این معنا، یعنی بر همین نکاح متعه. چون فرض اینه که در این آیه هم چیزی نگفته که داله بر منسوخ شدن این نکاح در نزد مردم باشه، دقیق میکنی اینجا چیزی نگفته. اینجا که حتی اگر بگیم سنت جاهلی هم بوده، داره اون رو امضا میکنه، چون یه اختلافی است. باز از جمله اختلافات در مورد نکاح متعه که آیا این یه مفهوم تأسیسی است یا امضایی. هر کدام که باشد، چه تأسیسی باشه چه امضایی، بالاخره این آیه مشتمل بر واژه استمتعتم است و این استمتعتم بالاخره باید هم بشه بر همون معنای معروف عند المتشرع، چه اون رو حقیقت شرعیه بدانیم چه متشرعه بدانیم، چه اون رو مفهوم تأسیسی بدانیم چه امضایی بدانیم. بالاخره مستمتعتم نمیتونه بر معنای لغویش هم بشه، بلکه باید بر نکاح متعه هم بشه. این یک شاهد و یک قرینه مهم بر اینکه استمتعتم به معنای نکاح متعه است، یعنی هر زمانی که خواستید نکاح متعه بکنید باید اون کار انجام بدید. دقت فرمودید؟ این یک. پس ما ببینید با توجه به این توضیحاتی که دادیم، به حسب این مطالب حتما باید این را حمله بر نکاح متعه بکنیم. و حالا این که حالا فرض کنید نسخ شده بعدن یا نه، او یه بحث دیگه است، باز اون خودش مطلب دیگه است. حتی اگر کسی هم قائل به نسخ این نکاح شده باشد، لطمه‌ای به این استدلال و این شاهد نمیزه. چه اینی که اساساً حتی برخی هم این رو گفتن و پذیرفتن از عالمان اهل سنت که خب این دلالت بر نکاح متعه داره ولی بعداً نسخ شد. این یه شاهد. حالا شواهد دیگری هم وجود داره که انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.